بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله و سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان و با آرزوی پیروزی مظلومین عالم و مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم بر گرگه های بین المللی. بزرگداشت خاطره همه شهدا راه حق و بالاخص شهدای خدمت شایسته آیت الله رئیسی و همراهانش و شهید راه مقاومت دکتر اسماعیل حنیگی رحمت الله علیه. با یاد مصائب اهل بیت علیهم السلام، اما امروز رو میلاد مقدس حضرت امام محمد باقر، تهنیت عرض میکنم. ما چه افتخاراتی داریم اگر قدرش رو بدانیم. یه وقت در خبرنامه دیدم که صهیونیست ها مخصوصا برای مبارزه با مکتب تشیع 12 گروه تشکیل دادن برای تحقیق. هر یک از گروه ها تحت سرپرستی یک سرگروه برای مبارزه با اهل بیت علیهم السلام، که در تحقیقاتشون حالا اگر به ضعفی دست یافتند بزرگش کنه. از قول اون سرگروهی که مربوط به امام محمد باقر علیه السلام بود، نوشته بود، او گفته بود که ما که دشمنیم، اما اگر بخوام انصاف بدیم، انسانی با این فضیلت همچون امام باقر، انسانی با این فضیلت در تاریخ یا نبوده و یا معدود بوده، که اینم منحصر به امام باقر نیست، در جای جای نسبت به باقی ائمه هم همین نظر هست. همچون که نسبت به اصل مکتب، مکتب انبیاء علیه السلام و اسلام عزیز، اتفاقا اینم مربوط به یه استاد دانشگاه فلسطین اشغالی صهیونیست، استاد دانشگاه، مکتوبش هم دارم. او نوشته بود که اون صهیونیست ها رو قافلگیر کرد. خودش صهیونیست ها استاد دانشگاه هم هست، اما گفت صهیونیست ها رو یهودی ها رو قافلگیر کرد. یعنی یک سخنرانی جالب و جامع انجام داد و خطاب کرد به یهودی ها، گفت شما هیچ حرفی برای گفتن ندارید، شما یه قومید. اونه که برای جهان حرف دارد اسلام است نه شما. جالب اینجاست که بعد حدیث الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه رو با عربی گفت، الاسلام یعلو ولا یعلو علیه. انصاف باشد همه کارا درست است، نصف دین انصاف است. خب چند دقیقه هم برابر موضوعی که فرمودن که چه کنیم که در این امر مهم که همون تفکر بسیجی است، همون راه صدق صالحین است، بهش اهمیت بدیم. جلسه گذشته همین مجلس عرض کردم که او دقتی که برای بازی چقدر جدی میگیرید. ورزش بازی است دیگه، کار خوبی است اما بالاخره بازی است. اما او قدری که قوانین و مقررات و اینا در اونجا رعایت میشه دقیق، یعنی بازی رو جدی جدی میگیرن. بله خوبه، باید هم بگیرن، اما این ورش چرا امور جدی رو به بازی میگیریم؟ اون رو باید جدی گرفت، همونطور که میگیرن بسیار خوب، اما این ورش رو چرا به بازی باید گرفت؟ سوال این است. اون چم در نامه مکتوب کرده بودن که خب همین قضیه رو یه مقدار کارشناسی کنیم. حالا اگر شما مسافرت دور رفته باشید و خسته و کوبیده و گرسنه و تشنه و از باشد، هوا سرد و بالاخره زمستان و از مسافرت، حالا میخبرید داخل خانه، داخل خانه همه چیز هست اما یه قفلی هم به در زده، کلیدش رو گم کردید. اینجا مهمترین مسئله برای شما که همه حواستون و همه تلاشتون این است که از یه حالت نجات پیدا کنید، که کلید پیدا کنید. درسته؟ کلیدش پیدا کنید. برای نجات بشر و اینه که انسان به جایگاه اصلیش از این تفکر صهیونیست ها، تفکر لیبرال دموکراسی ها که انسان رو یه حیوان اقتصادی میداند، شما در یه استبل حیوانات قرار بدید، کاه و جو و علف هم بذارید ببین چی میکنن، حیوان اقتصادی است دیگه، تمام میشین دیگه. سگه هایی که بالای یه لاشه مردار هستن چه میکنن؟ خب همون تعریفی که خودشون هم میکنن، میگه انسان گرگ انسان است. این تعریف لیبرال دموکراسی از انسان است. حالا بشر 500 سال به شر اینا گیر کرده، چه مسئله جدیتر از این که بشر رو از این نجات بدید؟ کلیدش کجاست؟ کلیدش همین که شما میپرسید هست. مشکل کجاست؟ این مشکل مال حالا نیست ها. این مزاحمت ها در بعثت تقریبا همه انبیا بوده، جز عده معدودی در میان همه اوصیا و ائمه هدا بوده، جز عده معدودی. اونم به هر حال بالی به هر جهت تا یه جایی آمده جلو، کار تمام نکرده گذاشته. نتیجه این قضیه همین است که میبینید که سر دنیا میارن، خود دنیا مقصر است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا ما این باشیم دنیا همین است. مگه تغییر کنیم؟ خب خط نشانش را یا نقشه راهش را قرآن داده، فرموده و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. جز این راه ندارد. اگر راه دیگه می داشت اونو خدا می فرمود. این مسئله اصلی است، کلید است. یعنی چه؟ یعنی باید این جهاد فراگیر جدی تا حصول این نتیجه که چه باشد؟ یعنی در معادلات جهانی، حالا نظامیش، اقتصادی، اجتماعی، نمیدونم فرهنگی، هرچه هست، تا معادلات به نفع اسلام، که مراد از اسلام نفع انسان است، چون خدا اسلام رو برای انسان داده، مال یک کشوری که نیست که، مال جهانه. و نان علیه تا این معادلات به حد مناسب و نصاب اصلش نرسد، هیچ وقت در امون نخواهید بود. اینه که به صورت مسائل شخصی دنبال درآمدش و دنبال نمیدونم ذخیرهش و دنبال خانه و ماشین، اینها هیچ اعتباری نداره. چرا؟ چون در معادلات جهانی شما کار رو به جو اصلیش نرسوندید. وقتی مثلا میخواد چیزی رو ضد عفونی کنید، حالا 80 درجه حرارت بدید کافیه؟ نه. 90 درجه حرارت بدید کافیه؟ نه. 99 درجه حرارت بدید کافیه؟ نه. باید از 100 درجه بره بالا. بنانه یک راه داره و اون این راه هست، قاتلوهم حتی لا. و تصور نکنید که این کار مشکلی است. اینه که شما دنیا را با 8 میلیارد میسنجید، بحث اینا که نیست، که اینا که با کسی نمی جنگند. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم با اونا نیکی کنید. شما خیال نکنید اونهایی که در مقابل شما هستن این مردم دنیا هستن. این نیست، اصلا این نیست. و حالا یه بحث تخصصیش که بر اونها اطلاق کفر میشه یا نمیشه، که در بحث های فقهی نسبت به بحث احکام ظاهریه مثل ازدواج، مثل نمیدونم طهارت غیره، ممکنه مشمول مسائل کفار باشن، اما در واقع کافر نیستن. یه بخش از روایت هم داریم که کسانی که نه مسلم است نه کافر، نه مؤمن است نه کافر. الناس ما لم یجحدو لم یکفرو. نمیداند حالا قاصر است یا مقصر است، او کار من و شما نیست، او کار خداست که باید بفهمی که قاصره که مقصره. اما انسان ها انسانند و تمام تلاش پیغمبره برای نجات انسان هاست، از دست فرعون های زمان، از دست هم اونا که ادعی نیستند. اونها مردم رو به بازی گرفتن، مردم رو به ابزار گرفتن. شما در برکات همین انقلاب مشاهده میکنید، بالاخره اینا رو ساده نبینید. جهانی که دو قطبی بود، نصفش، این کلمه چپ و راست مربوط به اون زمانه دیگه، نصفشو کمونیستا داشتن، نسبت بدتر از اون لیبرالا داشتن. اصلا برای مسلمان ها جایگاهی نبود. یه دانشجوی مسلمان سرش رو میخواد بالا بیاره جرأت نمیکرد حرف بزنه، دانشجو مسلمان. خب اما در همین حالی که ما اینجا با هم نشستیم، شما چشم باز کنید ببینید که بلوک شرق همراه شماست. اونایی که اون روز با شما میجنگیدن امروز دوستان شما هستن. عراق با شما می جنگید؟ عراق مردمش نبودن، حزب بعث بود. مردم که حزب بعث نیستن، با زور و با قلدری با فلان مردم میاردن به جنگ مردم. این کشورهایی که مفسده های بزرگ عالم مال این هاست، کشورهای غربی، حالا از کشورهای اروپایی 500 سال قبل پرتغالی ها و بعد انگلیسی ها و بعد سرکرده همه امریکایی ها، خب اینا که مردم نیستن. به تناسبی که مردم از انقلاب شما، از اسلام شما، از عدالت شما، از تلاش شما متوجه شدن که شما درست میگید، امروز بیداری جهانی حاصل شده. ایره کم میشمورید؟ یعنی چه؟ حاج قاسم عزیز رحمت الله علیه فرمود من بهترین نمازم را کجا خوندم؟ تو کاخ کرملین. اینا خود به خود به دست میاد؟ ای چه سرمایه عظیمی است. بنان علیه او کلید گم شده اینجاست. یعنی این مسئلتون رو برای تغییر جهان جدی بگیرید. تغییر جهان، جهان که این مردم جهان نیستند. من بارها هم که مکرر در مکرر گفتم که وقتی گفته میشه امریکای نمیدونم اروپا فلان، مراد مردم اونجا که نیستن، نه مراد از اروپا یا امریکا یا غرب، قرب جمعیتیش هست که مردم مراد باشه، مردم مراد نیستن. نه جغرافیاییش، سرزمینیست مال خدا مثل بقیه سرزمین ها، فرق نمی کند. بحث او عده قلیلی که ضد انسانند و با هر زور و ضرب و ظلم شده بر مردم مسلط شدند، و بعد به وسیله اونها بر جهان خودشون حاکم میدونن، از همه هم طلبگارن، هیچی هم حالشون نیست، از هر حیوانی هم بدترن. بنابراین مردم را از اینا جدا کنید و قاتلوهم، نه معنی با مردم بجنگید، نه خیر، با کمک مردم با لیبرال بجنگید، با این حیوان های درنده بجنگید که امروز مردم به کمک شما اومدن، مردم انگلیس، مردم فرانسه، چرا؟ چون مردم که استعمارگر نیستن، استعمارگرها حزبهای مخصوصی هستن که مشاهده میکنید، حیوانات خطرناکی هستن. ولذا است که پیغمبران علیه السلام که آمدن، اونا که نمیدن با کسی بجنگن، کار پیغمبر که اصلا جنگیدن نیست، کار پیغمبر دعوت به حقه. منتها در هر زمانی استعمارگرهایی که بودن، اینها که مظهر کفر و نفاق و شرکن، برای که بتونن بر مردم سوار باشن با پیغمبر را می جنگیدن. پیغمبر هم طبعا باید دفاع کنن، دفاع میکردن. حالا چه دفاع از جمعیت خود؟ حتی یقول الرسول والذین معه و آمنوا معه متى نصر الله، اونقدر فشار بالاشون میومد که حتی پیغمبر داد میکشید و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه والذین معه متى نصر الله، داد پیغمبر در میومد. اما خدا چقدر خون سرد ها میفرماد الا ان نصر الله قریب. شما ناراحتید که نصرت خدا، نصرت خدا با خود شماست، قریب، نصرت خدا با خود شماست، به کار بگیرید. بنان علیه وقتی همچون رهبر معظم انقلاب شخصی هم الهی که با کرامت صحبت میکند و هم دانشمند و صاحب نظر که بر اساس محاسبات حرف میزند، میفرماید اگر ما این تراز نیروی این چنینی داشته باشیم مشکل حل است. بنابراین باید به او تراز برسیم و این کار تا انجام نشود، معادلات جهان انجام نشود، او تنها فلسطین نیست، تنها غزه نیست، استکبارگرها و استعمارگرها برای همه جای کره زمین همون برنامه رو دارن دیگه، ندارن؟ او روزی که مثلا رفتن تو ویتنام و همه مردم رو از یک کنار بنا کردن، کشتن مردم، مزرعه ها رو خراب کردن و و و جنایتی نبود که نکنن و مردم رو آواره کردن. خب این منحصر به ویتنامه، این منحصر به فلسطینه، تو میانمار چه کار میکنن؟ خونه های مردم چرا آتش میزنن؟ با صدام بر مردم عراق چه کردن؟ با مردم ایران چه کردن؟ با مردم یمن به سلی عربستان سعودی چه کردن؟ و از قبیل کارشون اینه. چرا؟ چون معادلات به نفع اونها. شما معادلات رو باید به هم زنید. معادلات رو به هم زدن یعنی همین تعقیب تفکر بسیجی، تفکر صالحین، این معادلات رو به هم میزند. همونطور که در جنگ های مدرن کلاسیک که بالاخره شرق و غرب در مقابل هم مانور میدادند، اما وقتی بسیج آمد معادلات نظامی رو به هم زد. چرا؟ به جهتی که اونا با همه امکانات و با همه آموزش‌هایی که داشتن او سر نقطه آخری با هم معامله می‌کردن. اما بسیج که آمد اهل معامله نبود، در اونا وحشت ایجاد کرد. ولذاش که این جنگ‌های نابرابر اما پیروزی کم منفعت قلیل انقلبت فعتا کثیرتا به اذن الله. ببینید این شد. او روزی که صدام و مرتضی این منطقه و شوروی با آمریکا با اروپا همه علیه ما آمده بودن، این جنگ نابرابر نبود؟ چطور شد اونو شکست خوردن؟ این است بنان. بله، اونهایی که طرف حساب شما هستن که باید با اونها به جنگ قاتلو هم، اونها عده کمی هستن و غالبا با شیوه های مکر و حیله و تبلیغات کذب و اینها و انواع برحال سلاح های ممنوعه و غیر ممنوعه و هرچه شد برای اونها، اما در مجموع اینا قدرتی نیستند. اگر اون اهمیت لازم در اون رشد لازم با یک ضریب مشخصی، اگر هر بسیجی هر عضو صالحین بتوند در ظرف یک هفته یک نفر و دو نفر کند، دو نفر و چهار نفر بشه، چهار نفر هشت نفر بشه، این سریع میرد جلو. پس این کار شده نیست. امنیت هم تو دنیا تا این معادله به هم نخورد حاصل نمی شود. 57 کشور به اصطلاح اسلامی دارید، غیر از 5-6 تاشون، اونم 5-6 تایی که سالیان دارن می جنگن، قاعدتا باید خسته می شدن، اما اینا خسته نمی شن چون تفکر بسیجی دارن. یمن قدرتمند این 8 سال با امریکا و اروپا و مرتجین جنگیده، در محاصره بوده. فلسطین 75 سال، لبنان همینطور، عراق که اصلا زیر پای اونها له بوده. اون روزی که اونها بر ایران مسلط بودن با چراغ خاموش 10 میلیون، یعنی نصف جمعیت و عروض کشور شما که 20 میلیون بودن، اینا کشتن انگلیسی ها منطقه با چراغ خاموش. 10 میلیون، نه 10,000. با چه صحنه هایی که در بعضی از کتاب ها ذکر کرده، انسان وحشت میکند وقتی میخواند. تو جنگ جهانی اولشون، تو جنگ جهانی دومشون، تو جنگ خلیج فارس و جنگ صدبین. بنان اله این کار شده نیست دیگه، بیش از این چه میشد گفت؟ و او یک راه دارد و قاتلو هم احتالا تکون فتنه. و اگر این فتنه برداشته بشه و معادلات به نفع حق، به نفع عدالت، به نفع بشر رقم بخورد، این 50 کشور دیگه بی تفاوت به اسلامی خودشون با معادلات تنظیم میکنن، یعنی همشون پشت سر شما هستن. که وقتی که معادلات عوض بشه، پیش از اون نمیشود. جرأتش ندارد، جگرش ندارد، او ایمانش ندارد. همینه که میبینید بنان علیم این کار سختی هم نیست، این کار شدنیست، منطقه فرمول است. باید هم به صورت دانش بنیان طرح بشه و هم به صورت جدی عمل بشه. او دقت هایی که در یک کشتی انجام میشه، خب بیان برای یه مقطعی توی صالحین انجام بدن، بیان یه مقطعی توی بسیج انجام بدن، امکانات و اون چیزایی که اونجا مطرح میشه اینجا مطرح میشه. این کار کاملا شده نیست. بهترین دلیل، ادل دلیل بر امکان هر شیء وقوع اون شیء است. اون موقع که دنیای دو قطبی بود و یک آخوند لایقبا همچون بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمود من میخوام این کار بکنم، نگفت؟ گفت دیگه. چند بار شنیدید آیت الله خزعلی میفرماد که در سال 42 که چماقدانان شاه و انگلیس و بالاخره آمریکا ریختن، مدرسه فیزیه رو ویران کردن، زدن، کشتن علما رو، طلبه ها رو از بالای بام پرت کردن. بعد ایشون فرمود که من در خرداد ماه رفتم خدمت امام، عرض کردم آقا این مدرسه فیزیه رو اینها ویران کردن، چه کردن چه کردن، اجازه بفرمایید ما این رو تعمیرش کنیم. امام چه فرمود؟ امام سرش بالا آورد فرمود من برای تعمیر مدرسه نیامدم، من برای ساخت مسجد نیامدم، من برای ساختن حسینیه نیامدم، من سه مأموریت دارم باید انجام بدم. کی گفت؟ او وقتی که دنیا دو قطبی بود و تأثیرات اونها طوری بود که حتی خاصت الخواص باور نمی کردن چیش دیرو، مگه این کار شده نیست. اما امام فرمود که من برای سه کار آمدم، کار من اینا نیست. یک، در یه دنیایی که فقط دو قدرت حاکمه، من میخوام حکومت اسلامی تشکیل بدم، مأمورم بکنم. حالا شما تصور بفرمایید اگر بعد از فروپاشی شوروی اگر انقلاب اسلامی این حکومت اسلامی رو تعبیه نمی کرد چه سر جاش میموند؟ همه دنیا غزه بود. اینا افسانه نیست. پایان تاریخ یعنی قدرت لیبرال که بدترین نوع استبداد حاکم بشود، به هیچ جریانی، به هیچ شخصی، به هیچ مکتبی، به هیچ مکتبی که هیچ گونه اجازه نمیداد. همینی که در غزه انجام میداد. پایان تاریخ یعنی این، خودشون میگن پایان تاریخ دیگه. امام عروض فرمود که من مأموریتم اینه، نه ساختن مسجد، مأموریتم این است که تشکیل حکومت بدم. حالا میفهمیم که اگر او انجام نمیشد اصلا از اسلام هیچ چی باقی نمیمون که بعد بگیم شیعه شو سنی. مأموریت دیگرم این است که آگاهی جهانی، همینی که اشاره کردم، همینی که شما الان میبینید هم تو شرقش هم تو غربش، آگاهی جهانی ایجاد کنم. و امام سال 42 حرف گفته، الان سر از قبر دارد که روحش مسلم ناظره به اینه. امروز آگاهی جهانی استکبار رو به وحشت انداخته. این کارهای دیوانگی که میکنن به دلیلی که از خودشون مایوس شدن، یه علامت قدرتشون نیست، یه علامت اقرار به شکستشونه. و مأموریت سوم هم این است که جهان برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام آماده کنم. حالا همه با هم بریم معجزه اربعین. برادر، خواهر، این همه انبیا، این همه اولیا، پیغمبر آخر زمان، ائمه هدات مهدیین، برای هیچ کدام چهلم نمیگیرن. دیدید؟ برای پیغمبر چهلم، مثلا رحلت پیغمبر، نه، برای هیچ کدام چهلم نمیگیرن. این معجزه زنده رو ملاحظه کن. اما در روایات دارد علامت شیعه، او کسی که مدعی تشیعه، علامتش پنج تاست. یکی از او پنج تا چیه؟ زیارت اربعین. ای که گفتن؟ برای هیچ پیغمبری، برای هیچ امامی کسی اربعین نمیگیرد. اما برای حسین چه خبره؟ توش چه رمزی هست؟ فرمود علامت شیعه زیارت اربعین است. عجب. خب حالا بعد از 1400 سال چه؟ الان بحث همه جهان است. از همه کشورهای مختلف شرق و غرب، از کشورهای اروپایی، از همه ادیان، مسلک ها، مذهب ها، این که مربوط به شیعه تنها نیست که، اسقف مسیحی، کشیش مسیحی هم از فلان کشور غربی حرکت میکند، مرد به خاک کربلا که میرسد صلیب کنار میذارد، بر خاک حسین سجده میکند و افتخار میکند. این یعنی چه؟ مردم چرا را افتادن هر سال میرن به خب حالا 25,000 25 میلیون 29 میلیون از باشد که از اینهایی که خودشون رو میتونن به کربلا برسانن، همه که همه نمیرسن، اما جامونده هاش تو کشور خودشون تو شهرشون همراه اربعین هستن. برای چه؟ اونجا چه خبره؟ اونجا چه خبره؟ حسین سمبل عدالت و مهدی فرزند حسین است. به کربلا میرن، اربعین رو میرن برای اینکه آدرس مهدی رو بگن، همونه که امام فرمود من آمدم زمینه او رو آماده کنه. این زمینه داره آماده میشه، منتها من که آدم تنبل چرتی هستم نمیفهمم تو دنیا چی میگذره. اربعین یعنی این. خب شماها که الحمدلله موفقید، کارتون رو تعمیق ببخشید، تسریع ببخشید و بالاخره معادلات رو شما باید عوض کنید و شجره طیبه صالحین. وعده خدا هم هست که بعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض ولنمكننهم في الأرض ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بشيئا. بنان عليه همه چیز آماده هست، کلید گم شده هم اینجاست، کلید رو پیدا کنید، قفل باز کنید برای همه بشر. بحث نجات بشر است. بنان علیه خدا هم وعده داشت که وراثت زمین رو به صالحین میدهد. این صالحین شعار نیست، اسم خاص نیست، این ملاک ها هست. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ثبتکم الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. صلوات